اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری این ساعت خوش آمدید. نصب سیستم مدافع هوایی در شهر کابل.
سیستم مدافع هوایی بدون شک در دفع راکت ها و میزایل ها مؤثر واقع خواهد شد.
این سیستم چگونه کار میکند؟ یکی از جنرالان پیشین قوای هوایی.
و با مجردی که راکت آماده شد در اون صحنه که دشمن داخل میشه در اون طرفه اتومات فایر میشه.
سفر نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه. وزارت خارجه امریکا میگوید
آقای خلیلزاد با استفاده از دیپلماسی فعال تلاش میکند که دولت افغانستان و طالبان به صلح دست یابند.
افزایش موارد مثبت کرونا در دو ایالت پرجمعیت امریکا و در رنگ های زندگی. از مشکلات یک فروشنده موبایل میشنوید.
والا مشکلات است و اینجا افغانستان است. والا خودم از همون کسایی هستم که امون مال میرسانم تا پیش از نفر.
اما نخست خبرهای مهم با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، ترکمنستان استقرار سلاح‌های سنگین، هلیکوپترها و جت‌های جنگی را در نزدیک مرز با افغانستان آغاز کرده. جسد نصیر احمد احمدی نویسنده افغان امروز در غزنی به خاک سپرده شد. حادثه ترافیکی در ترکیه جان 12 پناهجو را گرفت. تفصیل خبرها. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که امداد رسانها باید از عملات در امان بمانند. رامز اکبروف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت او میگوید امسال 25 امدادرسان زندگیشان را از دست دادند. این در حال است که آنها کمک های بشری حیاتی را می رساندند. 63 تن دیگرشان زخمی شدند. فعالیت های بشر دوستانه بی‌طرف است. امدادرسانان هدف نباید قرار گیرند و این پیام است که می خواهیم امروز بالایش تاکید کنیم. اکبروف افزوده که امسال با گسترش ویروس کرونا و شدت ناامنی ها در افغانستان نیاز به کمک های بشری افزایش یافته. به گفته او برای کمک های بشری به نیازمندان به 1,300,000,000 دلار نیاز است که در حال حاضر با همکاری کشورها و نهادهای کمک کننده نزدیک به 4,500,000 دلار آن جمع آوری شده. ترکمنستان استقرار سلاح‌های سنگین، هلیکوپترها و جت‌های جنگی را در نزدیک مرز با افغانستان آغاز کرده و به نیروی ذخیره این کشور هم دستور داده شده که آماده باشند. پس از افزایش عملیات طالبان در ولایت‌های مرزی افغانستان، نگرانی کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته. یک مقام امنیتی ترکمنستان به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که نیروهای بیشتر از یک پایگاه امنیتی در مربوطات شهر ماری برای تقویت واحدهای مرزی هم ارسال شدند. شهر ماری در حدود 400 کیلومتری شمال منطقه سرحد آباد موقعیت دارد که گذرگاه اصلی مرزی با افغانستان محسوب می شود. پیش از این تاجیکستان هم از فرستادن 20,000 سرباز اضافی در مرز با افغانستان خبر داده بود. ولی بادغیس میگوید که طالبان برای پنجمین بار تلاش کردند تا شهر قلعه‌نو و مرکز این ولایت را تصرف کنند. اسام الدین شمس بر رادیو آزادی گفت که طالبان شام روز گذشته عملاتشان بر قلعه‌نو را اثر گرفتند، اما به گفته او با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند.
درگیری دیشب و امروز 10 نفر از گروه طالبان کشته و زخمی شدند و ما هم از امکانات دستاشته خود برای دفع پنجمین حمله که گسترده هم هست استفاده میکنیم. نیروهای امنیتی و دفاعی ما از مورال بالا برخوردار است.
شمس طالبان را به چور و چپاول شمار از دکانها در برخی مناطق قلعه‌نو متهم کرده. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته که به جنگجویان این گروه در قلعه‌نو تلفات اندک وارد شده، اما او چور و چپاول دکانها سوی جنگجویان گروه طالبان را رد کرده. جسد نصیر احمد احمدی نویسنده افغان امروز در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به خاک سپرده شد. احمدی به روز جمعه به دلیل بیماری درگذشت. مقام های افغان در گذشت احمدی را زایی بزرگ خواندند. از نصیر احمد احمدی 25 کتاب به جا مانده که 15 آن رمان و مجموعه داستان‌های کوتاه است. خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی میشنوید. در اثر واژگون شدن یک بسامل پناهجویان در ترکیه 12 پناهجو جان دادن. خبرگزاری رویترز گفته که این بس مسافربری صبح وقت امروز در شهر وان نزدیک مرز میان ترکیه و ایران به یک گودال افتاد و سپس آتش گرفت. از کشته شدن 12 پناهجو و زخمی شدن 26 تن دیگرشان در این رویداد گزارش شده و گفته شده که این بس پناهجویان افغان، پاکستانی و بنگلادیشی را انتقال میداد. ترکیه از گذرگاه‌های اصلی است که پناهجویان برای مهاجرت به اروپا از این مسیر عبور میکنند. قرار است ریچارد برانسون، میلیاردر بریتانیایی، امروز در سفینه‌ای که از سوی شرکت ورجن گالاکتیک تک ساخته شده به فضا برود. این نخستین آزمایش فرستادن یک فضا پیما همراه با سرنشین به شمار می رود. انتظار می رود این سفینه ساعت 7 امروز به وقت محل از ایالت نیو مکسیکو امریکا به فضا پرتاب شود. در این سفر 4 متخصص هم با میلیاردر بریتانیایی به فضا خواهند رفت. و انتظار می رود ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان تیم های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت های اروپا به میدان روند. ورزشگاه ویملی لندن میزبان بازی نهایی خواهد بود. بازی های فوتبال در جام ملت های اروپا از 11 جون آغاز شده بود و امشب پایان می یابد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 37، پایین ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 29. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 44، پایین ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 29.
بله، ساعت 6:38 به وقت افغانستان شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این مجله خبری هستیم. وزارت دفاع افغانستان از فعالسازی سیستم جدید دفاع هوایی در شهر کابل خبر داده است. سخنگوی نهادهای دفاعی و امنیتی گفته که این سیستم در دفع راکت‌ها به کار می‌رود و هدف از فعالسازی آن بالا بردن سطح آمادگی رزمی است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
وزارت دفاع افغانستان حوالی ساعت 2 صبح روز یکشنبه سیستم دفاع هوایی جدیدی را که به تازگی در میدان هوایی کابل نصب شده فعال کرد. جنرال عمر شنواری، سخنگوی نهادهای امنیتی و دفاعی، این سیستم را یک ابزار مهم و پیشرفته دانست و گفت که این سیستم را همکاران خارجی حکومت افغانستان کمک کردند.
طرف دوستای خارجی ما در دسترس ما قرار گرفته همین سیستم که یک افتخار بزرگ و یک تجهیزات بسیار مهم نظامی است برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و فعلا هم همکارای خارجی ما در این قسمت با ما همکاری میکنند تا ما ظرفیت لازم استعمال از این سلاح را به دست بیاریم.
آقای شنواری از دادن توضیح بیشتر درباره این سیستم خودداری کرد و آن را اسرار نظامی خواند. وزارت دفاع افغانستان نیز شنبه شب با پخش خبرنامه گفت که تجربه جهانی نشان داده که این سیستم در دفع راکت ها و موشک ها مؤثر است. در این خبرنامه همچنین آمده که نیروهای امنیتی و دفاعی آماده دفاع از مردم و کشورشان هستند و این سیستم نیز برای تحقق همین هدف ها را اندازی می شود که بر بالا رفتن سطح آمادگی رزمی اثر مثبت می گذارد. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت
سیستم مدافع هوایی در شهر کابل نصب شد. این سیستم در دفع راکت ها و میزایل ها سودمند است و از این سیستم جهان هم استفاده می کنند، کشورهای بیرونی هم استفاده کردند و بر اساس تجربه کشورهای بیرونی بسیار موثر و تاثیرگذار است. بدون شک در دفع راکت ها و میزایل ها موثر واقع خواهد شد.
این خبر در حال پخش می شود که ترکیه اعلام کرده که مسئولیت تامین امنیت این میدان هوایی را به عهده می گیرد. رسانه های ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نوشتند که بر اساس گفتگو با ناتو و امریکا به این نتیجه رسیدند که نیروهای ترکیه باید مسئولیت تأمین امنیت میدان بین المللی حامد کرزی در کابل را به عهده بگیرند و این ماموریت را به گونه درست به پیش خواهند برد. بر اساس گزارش ها ترکیه برای پیشبرد این مسئولیت تیاره های بی سرنشین، تجهیزات دفاعی و سربازان بیشتری خواهد فرستاد. اما ترکیه پیش از این گفته بود که نیازی به اعزام نیروهای بیشتر دیده نمی شود. ترکیه برای پذیرفتن این مسئولیت پیش شرطهایی از جمله کمک ناتو و آمریکا در بخش لوجستیکی و مالی گذاشته است. اما به نظر می رسد که ناتو و آمریکا در این مورد توافق کردند. پیش از این رئیس جمهور ترکیه در این راستا خواستار همکاری پاکستان نیز شده بود. اما این موضوع با واکنش‌های تندی در داخل افغانستان مواجه شد. حکومت افغانستان هرچند از تأمین امنیت میدان هوایی حامد کرزی از سوی ترکیه استقبال کرده، اما این را هم گفته که نیروهای امنیتی افغانستان آماده هستند که از خاک و مردم خود دفاع کنند. اما طالبان از قبل نسبت به این موضوع مخالفت نشان دادند. طالبان گفتند که بر بنیاد توافقنامه دوحه هیچ سرباز خارجی نباید در افغانستان بماند و هر کسی که بماند مسئولیتش به عهده خودشان خواهد بود. این در حالی است که اخیراً جنگ در افغانستان شدت گرفته و تقریبا هر روز چندین ولسوالی میان نیروهای امنیتی افغانستان و افراد طالبان دست به دست می شود. جنگ خشونت‌ها در افغانستان پس از اول ماه می، یعنی آغاز زمان خروج نیروهای خارجی از این کشور، افزایش یافت. گفته شده که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:42. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش به منطقه را آغاز کرده است. وزارت خارجه امریکا با پخش اعلامیه نوشته که تأمین صلح در افغانستان هدف اصلی سفر آقای خلیزاد به منطقه است. زلمه خلیزاد نیز در صفحه تویتر خود نوشته که تلاش میکند تنش در افغانستان به گونه پایان یابد که وحدت و حاکمیت این کشور حفظ شود. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
در پی تشدید درگیری در افغانستان و رکود روند صلح، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش را به افغانستان و منطقه اثر گرفته است. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای خلیلزاد به کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه نیز خواهد رفت و با استفاده از دیپلماسی فعال تلاش میکند که دولت افغانستان و طالبان به صلح دست یابند. این وزارت در اعلامیه ناوقت دیروز افزوده که برای حل صلح‌آمیز تنش در افغانستان تلاش می شود و زلمه خلیلزاد امروز در دوحه است تا برای رسیدن دولت و طالبان به صلح به تلاش‌هایش ادامه دهد. در این حال آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته که تلاش می کند بحران افغانستان به گونه حل شود که وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور حفظ شود. آقای خلیلزاد با اشاره به سخنان رئیس جمهوری امریکا درباره تلاش قاطعانه دیپلماتیک در مورد صلح افغانستان نوشته که با جناح‌های افغان و طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی برای ختم جنگ در افغانستان و پایان رنج افغان‌ها کار خواهد کرد. این در حالی است که گفتگوهای تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر نتیجه در پی نداشته است. شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح در این مورد ابراز نظر نکردند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که گروه‌های تماس دو طرف هر از گاه با هم دیدار می‌کنند.
راورست تقریبا یاورنا بلا از ناستوی ناست جوجان داری مطبوعات
یک روز در میان نشست ها برگزار می شود اما هر چی براسانه ها در این مورد گفته می شود باید بر اساس توافق دو طرف باشد به همین دلیل در مورد مذاکرات چیزی گفته نمی توانم اما نشست ها جریان دارد
ناست جوجان داری
اخیراً دو هیئت طالبان به رهبری شهاب الدین دلاور و شیر محمد عباس‌تانکزی به مسکو و تهران سفر کردند. این هیئت‌ها پس از دیدار با مقام‌های روسی و ایرانی با تاکید بر راه حل سیاسی بحران کنونی افغانستان خواستار حذف نام‌های رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل و آزادی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان شدند. با آن که روند صلح پیشرفت امیدوار کننده نداشته اما میدان جنگ در ولایت‌های گوناگون افغانستان گرم است و دو طرف ادعای پیشروی در برخی مناطق را دارند. فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای دولتی تلفات را به طالبان وارد کردند و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند.
در ولایت تخار بیشترین تلفات به طالبان وارد گردید. حملاتشان بالای شهر طالقان با شکست سنگین روبرو گردید. در ولایت غزنی شکست بسیار سنگین به طالبان وارد گردیده. در ولایت بدخشان تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد گردید. نیروهای ما در شمال افغانستان به خصوص در حالت پیشروی قرار دارند. در ولایت لغمان ما در حالت بهتر قرار داریم. با گذشت هر روز تلفات طالبان افزایش پیدا کرده میره.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام خبری به رسانه‌ها گفته که در 28 ولایت افغانستان 184 ولسوالی را تصرف کردند، ادعایی که حکومت آن را رد می‌کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه میگوید افغانستان به خاطر جنگ و خشکسالی به یک فاجعه بشری روبرو است. او که امروز یک شنبه با یک نماینده دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت پیش بینی میشود در سال 2021 میلادی نزدیک به 18.5 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند. بر اساس پیشبینی آنها نیاز ارشد به 1.3 میلیارد دلار ضرورت دیده می شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
جنگ و خشکسالی در افغانستان میلیون ها نفر را نیازمند کمک بشری کرده است. محمد خالد پاینده سرپرست این وزارت روز یک شنبه در نشست مشترک خبری با نماینده یونما در کابل گفت که برآورد شده که حدود 18.4 میلیون شهروند افغان در سال 2021 به کمک های بشری نیاز دارند. وی افزود که ممکن به سبب وضعیت جاری در کشور نزدیک به نیم از کودکان زیر سن 5 سال به سوی تغذیه مواجه شده و بیش از یک سوم شهروندان افغانستان در سال 2021 به عدم مسئولیت غذایی و کمبود آب روبرو شوند. پس در چنین وضعیت به کمک های فوری بشری نیاز است.
ما با یک بحران انسانی وخیم روبروستیم. این ناشی از تشدد جنگ، خشکسالی و اثرات پاندمیک کووید بوده. ضرورت به ایست که به حداقل 12 میلیون افغان کمک رسانده شود. لذا ضرورت به ایست که یک درخواست مشترک کمک های بشر دوستانه که جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان ملل متحد امروز برای انداخته شود تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود.
پیش از این نیز شماری از سازمان ها از احتمال بحران بشری به دلیل خشکسالی و ناامنی در افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس برآورد ملل متحد افغانستان در سال 2021 به 1.3 میلیارد دلار کمک بشر دوستانه نیاز دارد. برای جلب کمک های بشر دوستانه، حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد این نشست مشترک خبری را برگزار کردند. رامز آلاکباروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در این نشست گفت:
اگر شما به پلان کمک های بشر دوستانه ما نظر اندازید که در آغاز سال منتشر کرده بودیم، در آن واضح کرده بودیم که نیمی از نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و این نیازمند حمایت مسئول است. حالت اضطراری فعلی از میان سی افغان، یکی آنها به سبب وضعیت جاری و خوش‌سالی به بحران و عدم مسئولیت غذای روبرو است.
اما وزارت مالی افغانستان گفته که تنها 26% بودجه صندوق کمک تامین شده و این صندوق با کمبود 953 میلیون دلار روبرو است. با گفته این وزارت، حکومت افغانستان و جامعه جهانی در طرح درخواست کمک بشر دوستانه هماهنگی دارند و در همکاری و هماهنگی با سازمان ملل متحد برای جلب کمک های مورد نیاز تلاش می کنند.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:51. نصیر احمد احمدی، داستان نویس مشهور افغان، درگذشت. خانواده احمدی درگذشت او را تایید کرده است. رئیس جمهور غنی، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و طرفداران داستان‌ها و رمان‌های احمدی ابراز همدردی عمیق با مرگ وی کرده و آن را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر برای ادب داستانی پشتو دانسته است. از نصیر احمد احمدی 25 کتاب چاپ شده که بیشتر آن داستان است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
هر هیواد سیاره ژبه چی خپل ژبې ته خپل ادبیاتو ته کار وکړي. متاسفانه په افغانستان کې دغسې نسته.
و مرگ نیز گیلاس آب حیات را از این نویسنده مشهور داستانهای پشتو گرفت. نصیر احمد در جوانی رخت سفر بست و خاموشانه از این دنیا رفت. خانوادهش مرگ او را تایید کردند. رئیس جمهور افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، نویسندگان و طرفداران داستانها و رمانهای احمدی در گذشت او را یک ضایع بزرگ و جبران ناپذیر در ادبیات داستانی کشور دانستند. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده، نصیر احمد احمدی تلاش‌های چشمگیر برای غنی‌سازی زبان پشتو به ویژه در زمینه رمان نویسی پشتو انجام داده و رمان‌های مفید زیاده نوشته است. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز برای رادیو آزادی گفت که جای احمدی را هیچ شخصی در داستانهای پشتو پر نخواهد کرد و این شکاف احساس خواهد شد. نصیر احمد احمدی در سال 1363 در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی زاده شد. او روز گذشته در نتیجه بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل درگذشت. از احمدی 25 کتاب به چاپ رسیده که بیشتر آن ناول می باشد. جوجو از داستانهای مشهور است. برخی دیگر از اثرهای او داستانهای کوتاه و موضوعهای مرتبط با شاخه های دیگر ادبیات هستند. شماری از نویسندگان افغان و طرفداران رمان‌های احمدی پس از درگذشت او در شبکه‌های اجتماعی ابراز همدردی کردند. عزت‌الله شمزی، نویسنده، منتقد و یکی از هواخواهان احمدی، برای رادیو آزادی گفت:
په معاصر کیسه لیکوال که نصیر احمد احمدی فکر روزن کلی کو.
در میان نویسندگان معاصر نصیر احمد احمدی نویسنده اندیشه برانگیز بود. متاسفانه ما نویسندگان کمی در زبان پشتو داریم که با آموزش فکر در نسل کنونی و نسل‌های آینده توجه میکنند. او با گونه هنری و با مهارت نورسیای های موجود جامعه را به چالش میکشید و اندیشه جدید به مردم میداد.
موجوده تابوگان چلنج اولی او خلق ته یا نوع فکر ورکول.
احمدی سبک ویژه در نوشتن رمان داشت و افزون بر کتاب های داستان برای بزرگسالان، چندین داستان و کتاب برای کودکان نیز نوشته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
موارد مثبت ویروس کرونا در برخی از ایالت های امریکا در حال گسترش است. نوع جهش یافته دلتا در ایالات متحده هم در گردش می باشد. در این گزارش بیشتر می شنوید.
ایالت های نیویورک و فلوریدا شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا بوده است. هر دو از پرجمعیت ترین ایالت های امریکا است. وزارت صحت ایالتی گزارش داده که تعداد موارد جدید در نیویورک در 7 روز تا 9 جولای 42% افزایش یافته. مسئولان سی‌ای گفتند که در ایالت فلوریدا موارد مثبت در مقایسه با هفته قبل حدود 30% افزایش یافته. مقامات ایالتی میگویند که موارد مرتبط با انواع مسری‌تر ویروس مانند نوع جهش یافته دلتا بیشتر است. حدود 55% از جمعیت 20 میلیون نفری ایالت نیویورک کاملا واکسین شدند. حدود 11 میلیون در فلوریدا یا 58% افراد 12 ساله و بالاتر از آن به طور کامل یا جزئی واکسین شدند. روسیه هم شاهد افزایش موارد ابتلا و مرگ بوده. مسئولان در روسیه میگویند که دیروز 10 جولای بیش از 25,000 موارد مثبت را ثبت کردند. آنان همچنان از بیش از 750 موارد مرگ از کووید 19 خبر دادند. مقامات افزایش مداوم موارد مثبت و افزایش مرگ و میر را به گسترش نوع دلتا نسبت دادند. با وجود افزایش موارد جدید، مقام‌های روسیه گفتند که برنامه‌ای برای وضع محدودیت‌های تازه ندارند. اوضاع در کره جنوبی هم نسبت به چند ماه گذشته تغییر کرده. مقامات گفتند که دیروز 10 جولای نزدیک 1400 مورد جدید ثبت شد. از آن میان بیش از 1000 مورد در سئول پایتخت کره جنوبی و چند شهر دیگر گزارش شده. حال مقامات گفتند که محدودیت ها را شدیدتر خواهند کرد. مثلا از 12 ماه جولای کلوب های شبانه و کلیساها تعطیل خواهند شد. بازدید کنندگان از دیدار از خانه های سالمندان ممنوع می شوند و تنها اعضای خانواده ها می توانند که در مراسم عروسی و تشییع جنازه اشتراک کنند. ژاپن از 12 ماه جولای تا 22 ماه آگست وضعیت اضطراری اعلام کرده. قرار است که بازی های المپیک تابستانی در توکیو در 23 جولای برگزار شود. یوشیهید سوگا صدر اعظم ژاپن گفته که وضعیت اضطراری به هدف جلوگیری از افزایش سرسام آور موارد مثبت ویروس کرونا در جریان بازی های المپیک اعلام شده.
آل هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
میشه خودت رو معرفی بکنه؟
منظور هستم باشنده کابل.
چی مصروفیت؟
محصل هستم، محصل ادبیات. هم درس میخونم هم کار میکنم.
چی کار میکنی جدا از درس؟
جدا از درس در یک فروشگاه آنلاین.
چی دارین که آنلاین کاروبار میکنین؟ لباس هست، لوازم آرایش هست، چی هست؟
موبایل هست.
چقدر با مشکلات روبرو میشین در این خرید؟ مثلا یک نفر فرمایش میده یا روان میکنین؟
والا خودم از همون کسایی هستم که همون مال میرسانم تا پیش از نفر. بازی چیز هست، والا مشکلات هست. اینجا افغانستان هست، جایی که باشه وزیر اکبرخان، شهر نو، دالمانی طرف ها میریم. باز جای دوردست که باشه ببینیم که خطر هست، بازید نمیریم.
چقدر راضی هستی از این کارت؟
والا تا حد راضی هستم، خب به خاطر راضی نیستم که همی تکنولوژی هر چقدر که میایه قبول نمیکنه. همی انعنات ما، رسوم ما، رواج ما، فرهنگ ما قبول نمیکنه چیزایی که جدید میه. بعضی کسا هستن که همی آنلاین بیخی یک چیز دروغی حساب میکنن، هیچ قبولش نمیکنن.
آها، بسیاری ها مثلا میگن چیزی که آنلاین اعلان میشه، چیزی که باز جنس تحویل داده میشه او تو نمیباشد. این مورد خود چی میگه؟
والا خما چیزی که آنلاین اعلان میکنیم امو کیفیتش مطابق امو چیزی که هست امو را فقط نوشته میکنیم مندازیم، باز نفر خوشش آمد میخره. نه
ماشه که از کارت میگیری، آیا بس تحصیل تو خانوادت میکنه؟
والا نه، معاش خوب کم است. اینجا بزرگترین مشکل ما معاش است، بخاطر که محصول هستیم نصف فیس پانتون ما اونم معاش میشه خلاص.
تشکر است.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. شما در ادامه سر ساعت 7 روی امین امواج شنونده رادیو آشنا، رادیو صدای امریکا خواهید بود. تا فردا هفته صبح که ما برمیگردیم، خدا نگهدار، شب بخیر.